سلام، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. 3 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تفاوت آرای دو نامزد به کمتر از 2% رسیده است. ارتش عراق آخرین شهر نزدیک موسل را از شبه نظامیان داعش پاکسازی کرد. و نخست وزیر روسیه میگوید تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران بر روابط با اسرائیل تأثیر نمیگذارد. 3 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها کارزار انتخاباتی خود را با شدت بیشتری دنبال می کنند. برآینده نظرسنجی ها در ایالت های مختلف آمریکا نشان می دهد تفاوت آرای دو نامزد در نزدیکی انتخابات به کمتر از 2% رسیده است. این آمار را وبسایتی به نام ریل کلیر پالیتیکس به طور روزانه منتشر می کند. پیشبینی ها همچنان حاکی از بخت بیشتر برای پیروزی خانم کلینتون است. در زمان باقی مانده تا 28 آبان ماه در ایالت هایی که هیچ کدام از دو نامزد اکثریت قاطع را ندارند، تغییر احتمالی آرا نقشی تعیین کننده در نتیجه نهایی انتخابات خواهد داشت. نیروهای ارتش عراق در ادامه عملیات آزادسازی شهر موسل از گروه خلافت اسلامی، شهر حمام العلیل در نزدیکی موسل را از شبه نظامیان داعش پاکسازی کردند. حمام العلیل در 15 کیلومتری جنوب موسل قرار دارد و بنابر اعلام ارتش عراق آخرین شهر پاکسازی شده پیش از ورود به موسل خواهد بود. همزمان یگانهای ارتش موفق شدند تا 4 کیلومتری فرودگاه موسل پیشروی کنند. نبرد در دیگر جبهه‌های جنگ با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ادامه دارد. موسل با حدود 1,500,000 نفر جمعیت 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد. عملیات آزادسازی این شهر از 3 هفته پیش با مشارکت ارتش عراق و حامیانش شروع شد. نخست وزیر روسیه در آستانه سفر به اسرائیل اعلام کرد تصور نمی‌کند اجرای تعهدات مسکو در ارائه سامانه دفاعی موشکی S-300 به تهران بر روابط دو جانبه روسیه و اسرائیل تأثیر بگذارد. دیمیتری مدودیف در گفتگویی با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل روابط کشورش با اسرائیل را گرم و خوب توصیف کرده است. اسرائیل سال گذشته به تصمیم روسیه برای ارسال سامانه موشکی S-300 به ایران اعتراض کرده بود. نخست وزیر روسیه همچنین یادآوری کرد تا پیش از دستیابی به راه حلی برای مسئله اتمی ایران و وجود تحریم‌ها علیه تهران، روسیه هیچ سلاحی را در اختیار این کشور قرار نداده بود. مسکو 9 سال پیش به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با تهران متعهد شد سامانه دفاعی موشکی S-300 را در اختیار ایران قرار دهد. سامانه دفاعی S-300 قادر است هواپیماها را در ارتفاع 30 کیلومتر و در فاصله 150 کیلومتر هدف قرار دهد. محمد درویش، مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان ایران، میگوید که نیمی از کشور بدل به بیابان شده است. آقای درویش در گفتگو با ایرنا گفته است که بر اساس شاخص‌های بین‌المللی در مدت 10 سال گذشته رتبه محیط زیستی ایران در بین 150 کشور از 67 به 84 تنزل پیدا کرده و این خود نشان‌دهنده وضعیت نامناسب محیط زیستی در ایران است. محمد درویش که ریاست گروه تحقیقاتی مؤلفه‌های اقتصادی اجتماعی بیابانزایی را نیز بر عهده دارد، به نرخ فرونشست در تهران نیز اشاره کرده و میگوید که تهران سالانه 36 سانتی‌متر یعنی 90 برابر استاندارد جهانی فرونشست دارد. برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین یکی از دلایل بیابانزایی در ایران است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
روز یکشنبه هفته گذشته 100 نماینده مجلس شورای اسلامی اولین نشست آنچه را فراکسیون مناطق ترک نشین نام نهادند تشکیل دادند. نشستی که مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس را به ریاست این فراکسیون برگزید و نادر قاضی پور نماینده ارومیه و رضا کریمی نماینده اردبیل را به عنوان دو نایب رئیس این فراکسیون انتخاب کرد. همزمان زهرا سایی سخنگوی این فراکسیون اعلام کرد 25 نماینده مجلس عضو شورای مرکزی این فراکسیون هستند. اهداف اعلام شده این فراکسیون از جمله حل مشکلات مناطق ترکنشین، توسعه متوازن در کشور و توسعه و تقویت وحدت ملی است. علاوه بر نمایندگان استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و زنجان، نمایندگانی از ساوج بلاق، تهران، شیراز و قم در کنار نماینده آشوریان عضو این فراکسیون هستند. پیش زمینه تشکیل چنین فراکسیونی چیست؟ تشکیل یک فراکسیون زبان محور در مجلس ایران در چه صورت فرصت به شمار می رود و در چه صورت تهدید؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش‌های اصلی از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها. قاسم شعله سعدی، نماینده شیراز در دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران، حسن شریعت مداری، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ و تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام. آقای شعله سعدی، چه چیز سبب شده 100 نماینده مجلس فراکسیون مناطق ترکنشین تشکیل بدن؟
این فراکسیون ها قبلا هم بوده، مثلا مناطق ترکنشین یا اینکه مناطقی که جمعیتشون عمدتا سنی هستند تشکل‌های همیشه داشتند. توی مجالس هم که اصلا همه جای دنیا مرسوم هست فراکشن‌های مختلفی مثل فراکشن سبزها، حقوق بشری‌ها و امثال اینها شکل می‌گرفته که چیزی شبیه احزاب هست، منطقه احزاب در غالب مثلا اقلیت و اکثریت در مجلس مطرح میشن، اما فراکشن‌ها احتمالاً با برد کمتری، لذا چیز خاصی نیست به جز این که اولا ظاهرا تعداد بیشتر هست الان، چون یعنی به نظر میسته که جلوه بیشتری داره به لحاظ تعداد، و دوم این که یک سری اقداماتی که اخیرا در بعض مناطق ایران شده بود این توجه ها رو جلب کرده، مثل اون سیاست جدید حزب دموکرات کردستان ایران یا این بزرگداشت کوروش کبیر که یک جمعیت قابل توجهی حضور پیدا کردن که الان هم واکنش های خیلی جدی به دنبال داشته. دادستان شیراز گفته اصلا در کارها رو گرفتن، یا آقای نوری همدانی اصلا تقبیح کرده و گفته اینها ضد انقلاب بودن و امثال اینا. یعنی تقارن این حوادث و کمیت بزرگتری که حدود 100 نماینده الان اعلام کردن یه مقدار جلوه بیشتری داده، و الا تقریبا میشه گفت همیشه این مسائل بوده است.
بسیار خوب آقای شعله سعدی. آقای شریعت مداری، تشکیل فراکسیون مناطق ترکنشین مجلس با این تعداد، با 100 نفر، چه نیازهایی رو میتونه پاسخ بده در این مناطق؟
ببینید، اولا همونطور که آقای شعله سعدی میگن، اسم این فراکسیون قبلا فراکسیون شمال غرب بوده و اکنون یک نام هویتی به خودش گرفته، و طبعا وقتی چنین نامی رو انتخاب میکنن از یک طرف یک نوعی جواب مثبتی به جنبش و یا خواسته ایست که در مناطق انتخابیشون دارن، و از طرف دیگه توقعات بسیار جدیدی رو متوجه اونها میکنه. علاوه بر نمایندگانی که در این مناطق بودند، از مناطق ترکنشینی مثل قم، تهران، ساوج بلاق و جاهای دیگه هم افرادی دیده میشن. از هر دو فراکسیون اصولگرا و اصلاح طلب هم در بین اینا هستن. بنابراین مردم مناطق انتخابیه متوقعن که وجود چنین فراکسیون قوی که معاون مجلس هم در اون عضو هست به غیر متمرکز کردن قدرت، فرصت‌های شغلی، ثروت و وجود شانس برابر در مناطق انتخابی اینها نسبت به مرکز کمک کنه.
آقای شریعت مداری اشاره کردین به اینکه اینها از تهران هم هستن، از قم هم هستن. آیا این باستاب این نیست که یه عده نماینده ترک زبان آمدن با هم دیگه یه دونه فراکسیون مثلا 100 نفری درست کردن تا اینکه مثلا فراکسیون مناطقی باشه که تو اونجا اکثریت ترک ها هستن؟
اینها بسته به عمل کردشونه. یعنی اگر این یک اقدامی صرفا هویتی در پاسخ به حساسیت که وجود داره باشه و مقصد انتخاباتی داشته باشه، به زودی این های هوی خواهد خوابید و همونطور که فراکسیون قبلی کاری نکرده بود، اینا هم کاری نخواهند کرد. برعکس اگه اینا اینو وسیله چانه‌زنی با دولت قرار بدن، مثلا وقتی آقای روحانی وزراش رو معرفی میکنه ازش امتیازاتی بخوان تا اینکه به وزراش رأی مثبت بدن، اون وقت به تدریج تبدیل به نیروی میشن که در غیاب احزاب رول بزرگی برای احزاب محلی بازی میکنن بدون اینکه اسم حزب داشته باشن. خیلی وابسته به اینه که چگونه عمل کنن و در آینده چه اثری از اینا ببینیم. هنوز قضاوت خیلی زوده و همونطور که آقای شعله سعدی گفتن، جار و جنجال فعلی مقداری تحت تاثیر حوادثی است که مقارنه با هم شد.
سپاسگزارم آقای شریعت مداری. آقای تابکی نظر شما چیه؟ بعضی به تشکیل فراکسیون مناطق ترکنشین مجلس به دید یک فرصت نگاه میکنن همونطور که شنیدید، و اما هستن عده دیگه که نگران تهدیدی هستن که چنین بدعت‌هایی میتونه ایجاد بکنه. آقای شریعت مداری صحبت از چانه‌زنی کردن، ممکنه چانه‌زنی‌ها به نظر این منتقدان تبدیل به شکاف بشه.
ببینید، بنمایه شکلگیری فراکسیون‌های مجالس تا اونجایی که دانش ما قد میده در جهان برمیگرده به اون سنخیتی که بین آحاد اون فراکسیون وجود داره، گرایش سیاسی یا گرایش اقلیمی یا گرایش‌های از این دست، که این اصل مشترک خواستای یک گروهی از نمایندگان مجلسه که تلاش میکنن که کنار همدیگه گرد بیان و خواستای خودشون رو مطرح کنن، یا متعلق همونطوری که اشاره کردن به گرایش سیاسی خانش کاملا متفاوتی از امر سیاست دارن، از راهبردهای سیاسی دارن، یا اینکه یک سرزمینی رو یا یک حوزه جغرافیایی رو دارن نمایندگی میکنن که اون حوزه جغرافیایی فصول مشترکی رو برای اینها برای طرح خواستشون ایجاد میکنه. این چه که در حال حاضر ما در مجلس ایران شاهدش هستیم به داوری من فاقد این وجوهه. یعنی وقتی اشاره میکنن میگن که فراکسیون ترک زبان، برای من این خب جای پرسش باقی میذاره که ما ترک زبان در ایران داریم، کسانی که در آذربایجان زندگی میکنن ترکمنها رو داریم، ترک تبار هستن، قشقایی ها رو داریم ترک تبار هستن و ترک زبان هستن و از این دست. چگونه میتونه مثلا یک کشاورز رو که در منطقه شیراز زندگی میکنه، متعلق به تبار قشقایی ها هستش و ترک زبان هستش، برای خودش برنامه‌ای رو طرح کنه که همسنخ مثلا تر برنامه‌ای باشه که اون در مثلا تبریز یا در خوی یا مرند یا اونجا باشه و یا همسنگش مثلا در دشت ترکمن، ترکمن صحرا؟ به نظر من بیشتر رنگ و بوی تعلق سیاسی غلیظ قومی به خودش پیدا کرده، زبانی پیدا کرده، تعلق زبانی اینجا مطرحه. حالا پرسش اینجاست که چه چیزی، چه عاملی باعث شده که این تعلق زبانی برجسته بشه و پاره از نمایندگان مجلس رو کنار هم دیگه بیاره و به طرح خواستاشون بیان. چه خواستا اینا از چه دستی است؟ اینجا پرسشه. آیا خواستاشون اینه که میخوان خودمختاری فرهنگی داشته باشن، آزادی طرح آموزش زبان مادری خودشون رو داشته باشن؟ اگر این هم باشه، خب یک وجوه تفارقی وجود داره بین این زبانهای شاخه زبانهای ترکی که ما در این منطقه در ایران داریم.
بسیار خوب آقای اتابکی. آقای شعله سعدی، در چه صورت این اقدام ممکنه که موجب پیوند قومگرایی و عوامگرایی بشه و در چه صورت ممکنه که یه برنامه مثلا توسعه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی رو در مناطقی که ترک زبان ها هستن در پی داشته باشه؟
بستگی به عملکرد این فراکسیون داره طبیعتا. همونطور که شریعت مداری هم گفتن، عملکرد این فراکسیون میتونه هر دو سوی قضیه رو پوشش بده، هم میتونه تبدیل به یک فرصت بشه و هم میتونه اونجوری که شما گفتید نقش مقابلی داشته باشه. الان هنوز زود هست. حالا این که صرفا ترک زبان ها هستن، خب در بین ترک زبان ها مثلا منطقه آذربایجان شرقی و زنجان اینها بیشتر شیعه هستن و مناطق کردستان، ارومیه و آذربایجان غربی تعداد بیشتری سنی هستن. این هم میتونه یک وجه هم اشتراک داشته باشن به لحاظ زبان، هم افتراق داشته باشن به لحاظ مذهب. و در این موارد حالا باید در انتظار باشیم ببینیم عملکردشون چگونه خواهد بود، ضمن این که فراموش نکنیم به لحاظ قانون اساسی هر نماینده مسئول کل کشور هست، نه فقط حوزه انتخابیش. یعنی نماینده که فرض کنید مربوط به ارومیه هست، مسائل بندرعباس هم باید براش مهم باشه، مسائل مشهد هم مهم باشه. لذا به نظرم الان هنوز زود هست که ما قضاوت بکنیم و باید منتظر باشیم ببینیم که سمت و سویی که در عمل خواهند داشت چیست. به هر حال یک اجتماع 100 نفری در مجلس که میشه گفت بیش از 1/3 نمایندگان هست، در عملکردهای سیاسی، در استیضاح وزرا، در رأی دادن، در همه اقدامات که مجلس میتونه بکنه یک وزن سنگینی هست که اگر خوب مدیریت بشه میتونه همه چی رو به چالش بکشه، دولت رو، برنامه ها رو، وزرا رو. و در این چالش کشیدن میتونه خیلی مثبت عمل کنه یا برعکس میتونه منفی عمل بکنه.
بسیار خوب آقای شعله سعدی. آقای شریعت مداری، چه نشانه هایی میشه پیدا کرد که این اقدام داره میره به سمت و سویی که مطالباتی رو در نهادهای رسمی وارد کنه و بهش پاسخ بده، و چه نشانه هایی برعکس میشه مورد توجه واقع بشه که این گرایش ممکنه یه حالت گریز از مرکز پیدا بکنه؟
بله، اولا همونطور که به درستی آقای عطابکی میگن، این فراکسیون یک گرایش همگون نیست، منتها اینها فرمهای توسعه نیافتهی از کوششی است برای تحزب در غیاب احزاب و اشکالات ابتدایی خودش رو خواهد داشت. مسئول اول این وضع نظامی است که اجازه تشکیل احزاب رو نمیده، حتی در درون خودیترین خودیهای خودش و احزاب رو به رسمیت نمیشناسه. خب همینقدر که اینا این همسنخی رو ندارن، شاید طرفداران ولایت هم دچار چنین آشفتگی باشن. فراکسیون امید هم همینطوره. این آشفتگی ناشی از آشفتگی کلی اوضاع مملکته. اینها اگر بتوانن که بر اساس برنامه، همونطور که اساسنامه شون که من خوندم میگوید که ما برای توسعه متوازن در سطح همه مملکت کوشش برای توزیع ثروت و قدرت در سطح مملکت میخواهیم تلاش بکنیم، اگر بر این مبنا تلاش بکنن، خب در جهت تقویت اتحاد ملی از طریق یکسانسازی فرصتهای شغلی، ایجاد اشتغال، توزیع متوازن بودجه و از این قبیل. اگر فقط به دام این بیفتن، البته من به هیچ وجه این احتمال بدبینانه رو نمیدم که برخی فکر کردن این علامتی برای تجزیه طلبی است. اینا کسانی هستن که از هفخان رستم شورای نگهبان گذشتن و حداقل خودشون رو اینطور متظاهر کردن که حل در ولایت فقیه هن، با همه احترامی که به عنوان نماینده مجلس بهشون هست. ولی ممکن است وارد چنین دامی بیفتن و بخوان پاسخ بگن به چنین اتهاماتی و یک تقابل ترک و فارس مصنوعی ایجاد بکنن و به این کار دامن بزنن. این اول شروع شکستی است که با وجود ایجاد هیجان کاذب بسیار، خیلی زود هنگام به سراغشون خواهد آمد.
ممنون آقای شریعت مداری. آقای عطابکی، به هر حال فراکسیون نمایندگان ترک زبان الان تشکیل شده و جایی هم نمیره. در چه صورت میتونه کارکردی رو که در اهداف اعلام شدهش هست به بهترین نحو انجام بده؟
ببینید باید در این فصول مشترک اینها به تدقیقش بنشینن، باید بدونن که این نمایندگان به چه دلیلی نیاز کنار هم بودن رو درک کردن، رسیدن بهش و فصول مشترک این کنار هم بودن ها چیه و چه خواستایی رو دارن مطرح میکنن که پسند و خورند حوزه انتخاباتی اینهاست. اگر بخوان اینها یک ترکیب کاملا نامتجانسی از نمایندگان مجلس باشن با گرایشات متفاوت گاه متضاد سیاسی که فقط و فقط اون همزبانی اینها رو کنار هم میاره یا همتباری قومی اینها رو در کنار هم میاره، خب مطمئنن نمیتونن به جایی برسن. اون نظام عدم متمرکزی که شاید پسند بسیاری از کسانی باشه که در وضعیت ایران فکر میکنن که بهترین شکل حکومتداری در ایران، اون بر اساس اقلیم‌های کاملا متفاوت و با خواست‌های تلمبار شده گونگون شکل میگیره و از پایین میاد خواستای خودش رو مطرح میکنه و نمایندگان مجلس با عطف به این خواستای مردم حوزه انتخابای خودشون طرحهای عمرانی اقتصادی سیاسی و از این دست رو مطرح میکنن. آنچه که مد نظر باید باشه این شکل دادن و یا به دست آوردن اون فصول مشترکیه که خواست تاریخی و یا خواست جاری مردم حوزه انتخاباتی باشه.
ممنون آقای عطابکی.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای شعله سعدی، تشکیل این فراکسیون زبانی چه اثری میتونه داشته باشه بر روی برجسته شدن نقاط اشتراک و نقاط تفاوت منطقه‌ای و هویتی در مجلس؟
ببینید، اولا قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد اقلیت‌های قومی و مذهبی سری به هر حال امتیازهایی رو به رسمیت شناخته که بعضاً در طول این 30 سال رعایت نشده و اخیراً هم آقای روحانی توجهی به این قضیه پیدا کرد و یک آغازی بود بر اینکه به هر حال یک بخشی از این حقوقی که در قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده رو اینها عملی بکنن. و هم مشاور آقای روحانی یعنی آقای یونسی که خودش هم قبلا وزیر اطلاعات بوده و روحانی هست، یک نوع هشدار داده بود که بالاخره باید به این وضع پایان داده بشه و آنچه که قانون اساسی برای این اقلیت‌ها به رسمیت می‌شناسد رو عملی بکنیم. به ویژه در یک گرایش کلی‌تر اگر نگاه بکنیم، یک بخش مهمی از این اقلیت‌ها همزمان هم اقلیت مذهبی هستند هم اقلیت قومی هستند و از این دو نوع در اقلیت بودن خب رنج بردن و مطالباتی دارن. به نظر میرسه که دولت به این قضیه اهتمام داره میورده و پاسخ مثبتی از ناحیه دولت دریافت میکنن و شاید به این دلیل که زمینه رو مساعد دیدن خواستن با تشکیل این فراکسیون هم بتونن مساعدت دولت رو بیشتر مطالبه بکنن و در این راستا برای خودشون هم بتونن یک امتیازی برای حوزه‌های انتخابیشون در نظر بگیرن. من در مجموع حرکت مثبتی میدانم این کار رو، به شرط اینکه خیلی وارد سکت ها نشن و با توجه به اینکه هم حقوق برای اقلیت ها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و هم در این حال نماینده کل کشور هست و کل ملت ایران نه فقط حوزه انتخابیش، این دو مفهوم رو اگر در نظر بگیرند به نظرم کار خوبی هست و خلاصه از این بر وام به اون بر متمایل نشند و یک توازن بین این هر دو برقرار بکنند کار مثبتی خواهد.
ممنون آقای شعله سعدی. آقای شریعت مداری، گرایش هایی که معتقد به یک پارچگی فرهنگی هستند ضمن تنوع قومی میگن که گاهی وقتا دادن امتیازهای هویتی ممکنه که باعث اشکالاتی بشه و سرانجام خوشی نداشته باشه. چجوری میشه اون توازن رو برقرار کرد که نه جوری باشه که گروه‌های قومی و استانی خودشون رو مقبون احساس بکنن، نه اینکه دادن امتیاز باعث نگرانی کسانی باشه که ایران رو به صورت یک مجموعه یک پارچه میپسندن؟
من دادن امتیاز و لغت مناسبی نمیدونم. اگر حق باید داد و اگر حق نیست باید نداد. به نظر من عدالت زبانی نوعی از عدالت که امروز در دنیا در سطح وسیعی به رسمیت شناخته شده و این که یک کودکی را که زبان مادری داره و در قانون اساسی هم اجازه داده شده که به این زبان صحبت بکنه، درس بخونه، از این زبان محروم کردن، به هیچ وجه دادن امتیاز نبوده، بلکه دست‌اندازی به حقوق شهروندان ایران است و به هیچ بهانه ای از جمله تمامیت ارضی نمیشه حقوق افراد یک مملکت رو زیر پا گذاشت.
صحبت از تدریس زبان مادری فقط نمیشه، مدتی هست که صحبت از تدریس به زبان مادری هم هست، یعنی مدارسی باشن یا شاید دانشگاهی باشن که اصلا به زبان قومی و محلی درس بدن و زبان معیار، زبان مرکزی توش جایگاهی نداشته باشه.
ما یک زبان سراسری می‌خوایم و نه زبان رسمی، و هزاران نمونه موفق در دنیا هست که به زبان‌های مختلف در دانشگاه‌هاشون دست داده میشن و اینها در یک واحد جغرافیایی زندگی میکنن. در خاورمیانه ای که بدون دادن این امتیازات همه شکم هم را میدرند، به اندازه کافی برای جدایی و تفرقه و به جنگ هم دیگه رفتن بهانه است. این فقط ایجاد اعتماد متقابل، ایجاد یک سرمایه اجتماعی مشترک هست که میتواند همه آهاد ایران رو همچنان دور هم جمع کنه و من فکر میکنم حداقل آذربایجانی ها در این جنبه امتحان خودشون رو دادن و زیاد نباید نگران این بود که اگر آذربایجانی ها به زبان خودشون بتوانند در دانشگاه ها درس بدن، احتمالا خودشون رو ایرانی نخواهند تونست. اغلب آذربایجانی ها خودشون رو صاحب ایران میدونن و مستاجر ایران نمیشناسن.
حالا یه بارم در آینده در این برنامه تحصیل به زبان مادری رو به مناظره میذاریم. ممنون آقای شریعت مداری. آقای عطابکی، تجربه کشورهای کهن و پهناور شرقی مثل چین، هند، مصر و خود ایران که طی زمان هم هویت ملیشون رو حفظ کردن و هم تنوع و تکثر قومی و زبانیشون رو، چه پیامی میتونه داشته باشه برای یک فراکسیون زبان محور در مجلس ایران؟
ما یک زبان سراسری داریم، زبان ملی داریم، زبان فارسیه که آحاد مردمی که در این سرزمین بود و باش دارن با این زبان صحبت میکنن و در کنارش زبانهای محلی خودشون دارن، زبانهای قومی خودشون دارن و این جامعه تجدد یعنی خودمختاری فردی و فردیت تضمین کننده آزادی های فردیه که از جمله این که بتونن به زبان خودشون صحبت کنن. در کشورهای موفقی که ما تکثر قومی داریم، تکثر آیینی داریم، کسانی که آیین‌های متفاوت دارن در انجام مناسک آیینی خودشون آزادن و همینطور کسانی که به زبان‌های گوناگون یا لهجه‌های گوناگون صحبت می‌کنن در به کار بردن این زبان‌ها و لهجه‌ها آزادی کامل دارن و این نمونه‌های موفقیه. از نمونه‌های ناموفق اگر بخوایم نام ببریم، کشورهایی است که به تنوع قومی و تنوع آیینی مردم خودشون اعتنایی نکردند. معمولا در گذر تاریخ شاهد بحران‌های عدیده اجتماعی در این کشورها بودیم. زیاد راه دور نبریم، به همین همسایه خودمون ترکیه نگاه کنیم که کردان رو ترکان کوهی نامیدند و سالها و سال هویت قومی اینها رو نادیده گرفتن. اینها اجازه نداشتن زبان خودشون رو صحبت کنن، فرهنگ خودشون رو تجربه کنن در زندگی روزمره و دیدیم که معالن به کجا کشیده شد. به حرکت‌های تند سیاسی و از دل این حرکت‌های تند سیاسی یک جنگی است که سابقه 30 ساله پیدا کرده و باعث یک نگار بسیار بسیار عمیق اجتماعی در این کشور شده. بنابراین نمونه های بد داریم، نمونه های خوبی داریم. اینکه هر انسانی اجازه داره با اندیشه و جان خودش هر کاری که میخواد بکنه، همونطوری که اشاره کردم جان مایه تجدده.
با سپاس از شما آقای تورج عطابکی، آقای حسن شریعت مداری و آقای قاسم شعله سعدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.